이렇게 킬러하시는 아니 하나님 좀 하시되 되게
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه همه شما برادران و خواهران بزرگوار و نمازگزار و خودم را به تقوا پارسایی خیشتنداری اصلاح نفس و تهذیب اخلاق سفارش و دعوت میکنم امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خودش قرار بدهد خطبه اول بنده به یک موضوعی که در هفته های اخیر در مجامع مختلف کشور مطرح بوده پیرامون روحانیت و مرجعیت اختصاص دارد و خطبه دوم به پاره ای از مناسبت ها و مناسبتی که برای آن شما برادران و خواهران جوانان، نوجوانان، سپاهیان، رزمندگان، ورزشکاران و قشرهای مختلف برای آن امروز به راهپیمایی دست زدید در خطبه دوم چند جمله ای پیرامون آن صحبت خواهم کرد اما عرایض من در خطبه اول در خصوص مباحثی است که در باب روحانیت و نهاد مرجعیت در کشور ما مطرح شد بحث‌های زیادی به دنبال پاره‌ای از مواضع تندی که در باب نهاد روحانیت و مرجعیت مطرح شد در رسانه‌های گروهی و در مجامع مختلف حوزوی و دانشگاهی مطرح شد و اعلام مواضع و اینها همه چیزهایی است که از رسانه‌های گروهی شنیده اید و من اینجا وقت را به اون بحث‌ها نخواهم گذراند بلکه به یک بحث تا حدی علمی و مبنایی در باب روحانیت و مرجعیت بحثم را اختصاص می‌دهم یک سوالی که ممکنه که در اذهان پیدا بشه راجع به روحانیت و نهاد حوزه‌های دینی و مرجعیت شیعه سوال از این است که روحانیت و نهاد حوزه‌های شیعه در کجا ریشه داره و از کجا الهام گرفته در این خصوص یک سوال وجود داره که اساس و پایه روحانیت از کجاست؟ سوال دیگر این است که نقش و کارکرد روحانیت در تاریخ بیش از 1000 سال چه نقش و کارکردی بوده؟ و در نتیجه امروز برای روحانیت و مرجعیت چه نقش و کارکردی متصوره؟ فارغ از بحث‌های سیاسی و جناح بندی هایی که وجود داره که متاسفانه در اونها افراد هم به چشم میخوره و گاهی هم احساس میشه که دشمن ها هم از این افراد ها و تندروی هایی که گاهی در برابر نهاد روحانیت و مرجعیت نشان داده میشه آماده بهره برداری هستند. قطع نظر از اون ممکنه جوان امروز ما، تحصیل کرده امروز ما در باب روحانیت سوال داشته باشه. ما به سوال جوان و نسل امروزمون در خصوص روحانیت، حوزه های دینی، مرجعیت شیعه باید پاسخ منطقی طبعا ارائه کنیم و بحث من هم بیشتر پیرامون همین قصه و داستان دور میزنه. قبل از این که من به این سوالات بپردازم، لازمه که توجه همه خودمون را به این نکته جلب بکنیم که در تاریخ ایران، در چند صد سال اخیر ایران، در 100 سال اخیر ایران، این قضیه روشن است که هرگاه دو تا گسست و اختلاف پدید بیاید، کشور ما و ملت ما در این میان ضرر می کنند. یکی گسست میان روشنفکران و دانشگاهیان و تحصیل کردگان مراکز جدید و حوزویان و روحانیت. این گسست و فاصله و اختلاف چیزی است که اگر همه ما نسبت به اون هوشیار نباشیم، می تواند خسارت‌های بزرگی برای کشور به بار بیاورد. از استراتژی‌های بزرگ امام، از اون نقاط بسیار حساس در نگاه امام این بود که فاصله این اقشار رو کم بکنه، اختلاف بین هر قشری با قشر دیگر برای جامعه مضره، اما نه به اون اندازه اختلاف و فاصله میان نهاد دانشگاه و نهاد حوزه. این فاصله خسارت‌های غیر قابل جبرانی میتواند برای کشور به بار بیاورد. و هر سخنگو و سخنران و جناح سیاسی در کشور این واقعیت را باید در نظر بگیره. همانطور که فاصله و گسست در درون روحانیت هم منشأ خسارت ها و فاصله بین اونها هم میتواند برای کشور ضررهای بزرگی تولید بکنه. این دو نکته مهمه در سیاست کشور ما. واقعا همه کسانی که در این کشور به عزت و عظمت این کشور و به حفظ میراث پر افتخار انقلاب شکوهمند اسلامی می اندیشند و دغدغه عظمت این کشور دارند، روی این مسئله باید حساس باشند و سخن گفتن در این عرصه و موضع گیری در این خصوص چیزی نیست که به سادگی بشود اگر خلاف و اشکالی در اون باشه جبرانش کرد. از این جهته که ما واقعا روی این مسئله باید اهتمام ببرزیم. این یک نکته است. نکته دیگر هم این است که یک معادله‌ای در بعضی از اذهان روشنفکران ما در دهه‌های اخیر شکل گرفته بوده که روحانیت شیعه و نهاد حوزه شیعه را با نهادهای کلیسایی مساوی بگیرند. این هم یک مغالطه و معادله غلطی است که اگر کسانی دنبال این مسیر بخواهند جلو بروند، این هم میتواند خسارت‌های بزرگی برای کشور به بار بیاره. اگر کسی نهاد بزرگ و سابقه دار و مؤثر دینی حوزه‌ها و روحانیت شیعه را با اون وضعی که کلیساها و روحانیت مسیحیت داشته یکسان بنگرد و اینها را بینشون معادله برقرار بکنه، این با شواهد تاریخی، با واقعیت‌های علمی و با اون پیشینه این دو نهاد قابل تطبیق نیست. این هم نکته دیگری است که باید بهش توجه داشت. و نکته سوم اینه که وقتی که امام از نهاد مرجعیت یا از روحانیت یا از حوزه ها دفاع می کردند، یا امروز ما در دفاع از حوزه ها و نهاد روحانیت سخن می گوییم، معنای این هیچ وقت این نبوده است که نهاد روحانیت در طول تاریخ انتقادی بهش وارد نبوده یا اشکالی به او متوجه نیست یا نباید مورد نقد علمی قرار بگیره. این هم نباید باشه. امام که اون مدافع سرسخت نهاد مرجعیت و روحانیت بود و بسیاری از بزرگان دیگری که از درون این نهاد برخواستند و در درون حوزه ها استوانه های بزرگ تشیع بودند، خود اونها هم به نقد روحانیت می پرداختند. اما این نقد یک چیز ظریفی است و به گونه ای باید باشه که این نهاد بزرگ، رکن مؤثر دین و حرکت اجتماعی، مطابق میل دشمنان اسلام و ایران ضربه نخوره و آسیب نپذیره. این دو نکته در مقدمه کار میخواستم بهش اشاره بکنم. اولین نکته ای که بعد از این مقدمات در جمع شما نمازگزاران عزیز و بزرگوار و به خصوص خطاب به جوانان و نوجوانان عزیز از خواهران و برادران باید برش تأکید بکنم، این است که روحانیت و حوزه های دینی یک سلسله ایست که برمیگرده از نظر علمی وجود و حضور اونها به قرآن و روایاتی که در مکتب تشیع به صورت قطعی و متقن برای ما باقی مانده و از نظر تاریخی هم برمیگرده سلسله حوزه های شیعه، حوزه های عظیمی که در نجف، بغداد، هله، جبل عامل، قم، تهران، شیراز و ده ها شهر دیگر در کشور ایران و غیر کشور ایران شکل گرفته و در طول قرنها علمای بزرگ، مفاخر عظیم الشأن، دانشمندان بزرگ از درون این حوزه ها برخواسته اند، از نظر تاریخی هم برمیگرده سلسله سند و نسب این نهاد به همون حوزه های درسی که امام باقر و امام صادق و پیشوایان معصوم ما بنیانگذار اون حوزه های درس بودند. از نظر فهم و فکر عقلایی هم روحانیت با عنوان قشری و گروهی که وقت خودشون را و اهتمام خودشون را مبذول داشتند به آشنایی با دین به اینجا برمیگرده. بنابراین اگر سوال بشه که آیا ما نیاز به روحانیت داریم یا نداریم، آیا سلسله سند و نسب حوزه های دینی و نهاد روحانیت و مرجعیت به کجا باز میگرده، جوابش همین نکته هایی است که عرض کردم. ما یک یا دو یا سه روایت از ائمه طاهرین نداریم، صدها و شاید بشود گفت هزاران روایت که در اون روایات با شکل‌های مختلف جامعه را به عالمان وارسته و آشنایان با دین ارجاع دادند. این یک چیز منطقی است و ریشه‌اش هم در یک یا دو روایت نیست، ده‌ها و صدها حدیث و روایت اشاره کرده اند و ارجاع دادند جامعه را و مردم را به مراجعه به عالمان دین. راه فهم قرآن و حدیث و کتاب و سنت بر هیچ کس بسته نیست. روحانیت در نگاه تشیع یک طبقه موروثی نیست، اختصاص به گروهی نداره. راه روحانی شدن، راه آشنایی با علم دین و معارف دین به روی همه باز است، مانند سایر رشته هایی که در جامعه وجود داره. هیچ کس جلوی اون راه را نبسته. کسی که شرایط فکری و فهمی و قابلیت های لازم را برای آشنایی با دین و علاقه و انگیزه به این که برود و با دین آشنا بشه به صورت استدلالی بازه و روایات ارجاع دادن جامعه را به این که دین را از اونها بگیرید. و به اونها و عالمان دینی مورد اعتماد اعتماد بکنید برای اخذ دین، برای پرسش از مسائل دین و راهنمایی گرفتن در شؤون گوناگون زندگی. این چیزی نیست که امروز از درون حوزه های امروز بیرون آمده باشه یا بعد از انقلاب طرح شده باشه یا اونطور که گاهی ادعا میشه در 50 سال اخیر این حرف هاست و مطرح شده باشه. نه، این قصه مال 1400 سال قبله. در همون زمانی که ائمه طاهرین و پیشوایان معصوم ما حضور داشتند، در همون زمان امام باقر و امام صادق صلوات الله و سلامه علیهما جامعه را به اصحاب خودشون ارجاع میدادند. حتی این مال زمان غیبت نیست، مال زمانی که امام عصر صلوات الله علیه غائب از انظار هستند نیست. همون زمان امام باقر و امام صادق و ائمه دیگر مردم ارجاع می شدن به این که از یونس ابن عبدالرحمن علمتون رو بگیرید، پرسشی از شؤون گوناگون دینی خودتون که دارید از این شخص، از اون شخص، از این راوی، از این محدث و از اون صحابه بگیرید. این از زمان رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. وجود داشته. بعد هم در زمان ائمه شیعیان ارجاع می شدن به علما، به اصحاب، به محدثین، به راویان اخبار، از باب این که آشنایی کامل با این نظام دین و سیستم دین، ضمن این که در انحصار هیچ کس نیست اما در این حال یک تخصصه. یه وقتی هست که مثل روحانیت زرتشت یا در بعضی از ادیان دیگه ما روحانیت رو یک چیز ارثی میدانستیم، اختصاص به طبقات ویژه میدانستیم آشنایی با دین. این چیز غلطی است. ولی امروز راه آشنایی با دین برای همه کسانی که بتوانند بازه، همونطور که میتوانند پزشک بشوند، میتوانند متخصص در علوم گوناگون فنی، کشاورزی، مهندسی، پزشکی و علوم انسانی بشن، علوم دینی و معارف دینی هم راه برای این آشنایی بازه. کسی این راه را نبسته. و آشنایی با نظام دینی یک تخصصی است که از اون مفری نیست. خیلی جالبه که اگر کسانی بیان الان بگن که ما نهاد حوزه ها و روحانیت رو تعطیل کنیم، این نکته خیلی قابل توجهه. واقعا بیان بگیم که دستور بدیم نهاد حوزه و روحانیت تعطیل بشه و از این به بعد ما نیازی نداریم، خب بسم الله، فردا که یک سوالی از حتی با اون نگاه روشن فکری از دین بشه، یک کسی باید این سوال رو جواب بده. حتما بعد از تعطیلی این نهاد یه عده جدیدی باید بیان و برن بخوانن و آشنا بشن، قواعد و قوانین رو یاد بگیرن، همونها میشن جایگزین روحانیت. روحانیت یه چیز تعریف ناشده، غیر قابل شناخت، با انحصارات ویژه از نظر آشنایی با دین نیست اینجور چیزی. من نمیخوام بگم انتقادی به روحانیت نیست، امام منتقد بودن، بزرگانی بودن انتقاد داشتن، خود بنده هم ممکنه که به بعضی از چیزها انتقاد داشته باشم، انتقاد به ما وارده، اون جای بحثی نیست. اما اگر این نهاد را حذف بکنیم، دقیقا مثل اینه که بگیم پزشکان یا مهندسان فلان رشته را امروز میذاریم کنار. خب نیاز جامعه باز به پزشکی و مهندسی هست، این هم که برن کنار، یک گروه دیگری باید جای اینها را بگیرن. روحانیت و حوزه های شیعه هم قصهش همینطوره. بنابراین روحانیت و نهاد حوزه ها ریشه در روایات ما و ارجاع ائمه طاهرین به علمای دین داره، ارجاعی که نه فقط برای زمان غیبت، حتی در زمان حضور ائمه طاهرین ارجاع به علما می شده، به مجتهدان می شده، به متخصصان علوم دینی می شده. و از طرف دیگر سابقه تاریخی این قضیه هم برمی گرده به همون حلقه درسی که امام صادق در مسجد مدینه یا کوفه داشتن و کسانی که در اون حلقه درس پرورش می یافتن و همونها می شدن مرجع سوالات و پرسش های مردم و نیازهایی که مردم داشتن و ائمه هم به اونها ارجاع می دادن. و از نظر عقلی و سیره و عقلایی هم همینطوره. بنابراین اگر ما دین را پذیرفتیم، اگر معتقد شدیم به نظام‌های دینی و به یک دین پاسخگوی به سوالات بشر، آشنایان با اون دین چیزی نیست که بشه از شانه از زیر بارش خالی کرد. و همونطور که عرض کردم، اگر امروز ما خط قرمزی بر کل روحانیت و حوزه های شیعه بکشیم، همه را بذاریم کنار، ولی فردا از همون کسانی که منتقد اونها بودن سوال دینی ما خواهیم داشت. این سوال دینی رو نمیتونن همه در اون متخصص بشن. وقت و ذهن و امکانات جامعه در اون حدی نیست که همه پزشک بشن، همه مهندس بشن، یا همه مجتهد بشن، همه مفسر بشن، همه فیلسوف بشن و بتوانن پاسخگوی اون نیازهای دینی و شؤون گوناگون معرفت دینی باشن. اگر اینا برن کنار، یه عده دیگه باید پیدا بشن. این سوال راجع به اونها مطرح میشه که چرا شما اینا رو آوردید. این فلسفه روحانیت، نیاز دین به متخصصان، به آشنایان و آگاهان دین، همین فلسفه منشأ این بوده که از زمان رسول خدا تا زمان ائمه طاهرین ارجاع بشن به اصحاب، به علما و مردم، به اونها مراجعه بکنن در شؤونی که به اونها برمیگرده و ربط با دین و معرفت دینی و شؤون دینی داره، همونطور که در شؤون دیگه افراد به متخصصان خودش مراجعه میکنن. این زمان حضور هم بود. البته در زمان غیبت، از زمان امام جواد و امام هادی و به خصوص امام عسکری و امام زمان صلوات الله علیهم اجمعین، این رجع ارجاع و حواله دادن به علمای دین و اینکه پرسش‌های دینی در شؤون گوناگون را از علما بگیرید تقویت شد. برای اینکه تا زمان ائمه طاهرین محورهای اصلی حضور داشتند و در زمان غیبت اون محور اصلی که نیست، ارجاع به علمای دین مورد تأکید بیشتر قرار گرفت. بنابراین وجود روحانیت به عنوان یک طبقه و گروهی که آشنای با دینند، این فلسفهش رو در یک امر کاملا عقلایی داره، به حدی که اگر این رو حذف بکنیم، فردای اون گروه دیگری باید بیان و همونها بشن متخصصان در دین، همونها بشن آگاهانه به دین، اگر با روش درستی حرکت بکنن همون میشه روحانیت، همون میشه حوزه های شیعه. و الا حوزه های ما هیچ وقت در حوزه های شیعه به روی علاقمندان و واجدان شرایط تحصیل علوم دینی بسته نبوده. آشنایی با دین نیاز به وقت، تلاش و کوشش مستمر و از طرف دیگه قابلیت های شخصی و آشنایی با اون روش ها و متد های درست برای شناخت دینه. این اگر روحانیت هم رو بذارید کنار، دیگری باید بیاد همین نقش را ایفا بکنه. واقعا ما خارج از تعصبات جناحی و سیاسی به واقع مسئله باید بیندیشیم. واقع مسئله اینه که عقلی به قضیه نگاه بکنید، دین تخصص نیاز داره و این تخصص وقت و امکانات و تمحض و تمرکز لازم داره. همین که کسانی بیان وقت و امکانات ذهنیشون رو در این رابطه کار ببندن، یه گروهی میشن، مثل اینکه پزشکان یه گروهی هستن، مهندسان یه گروهی هستن، ورزشکاران یه گروهی هستن که همه در اون حد ورزشکار نیستن، و نظامیان هم همینطور، قشرهای دیگر هم همینطور. این از نظر عقلی و عقلایی قضیه. از نظر تاریخی در زمان خود ائمه با حضور ائمه ارجاع به علمای دین بوده، و بعد از زمان حضور و در آستانه غیبت امام زمان این ارجاع به علما تقویت شد و در روایات مورد تأکید بیشتر هم قرار گرفت. و در زمان حتی غیبت صغرا این قاعده بود و در زمان غیبت کبرا مورد تأکید بیشتر و هرچه تمامتر قرار گرفت. ممکنه در حدود ولایت، در حدود مرجعیت اینها اختلافاتی بین علما باشه، ولی اصل این نهاد و کارکرد این نهاد به عنوان یک امر عقلایی، یک امر دینی، یک امری که در تاریخ اصیل شیعه سابقه داره، این قابل انکار نیست. این یک مطلب مهم که قابل بسط و گسترش هم هست، ولی لازم بود که اینجا به اون اشاره بشه و مورد تأکید قرار بده. بعد واقعیت هزار و چند صد سال حوزه های شیعه را کسی اگر مطالعه بکنه و بررسی بکنه، اون وقت خواهد دید که ضمن این که بله در تاریخ هزار و چند صد ساله ممکنه اشکالی هم وارد باشه، نقدی هم وارد باشه، کجای عالمه که اشکال و نقد وارد نباشه، اما واقعا این درخت تناور، این نهاد بزرگ با اون سابقه دیرینه‌ای که داره، چیزیست که از هویت یک ملت قابل حذف نیست. ما متاسفانه این اشکال هم به خود حوزه ها برمیگرده. در معرفی این نهاد و نقش و کارکردی که این نهاد در طول تاریخ داشته که امروز هم جزء مفاخر هویت ماست، خود ما هم اونجور که باید تلاش نکردیم، و الا اگر جوان امروز آشنا بشه با سابقه علمی حوزه های شیعه، با اون مفاخر بزرگی که از درون حوزه های شیعه برخواستن که هنوزم که هنوز مورد تجلیل و تکریم دنیا هستن، قطعا نگاه او به این نهاد سابقه دار هزار و چند صد ساله نگاه دیگری خواهد شد. ما نمیتوانیم روحانیت را فقط از منظر اون کسی که مستقیم با او سر و کار داریم در حد یک امام جماعت یا عالم کنار شهرمون ببینیم. نهاد روحانیت همون شخص وصل به یک تاریخ بزرگه، به چهره های ارزشمند، به مفاخر بزرگ در طول تاریخه. بو علی سیناها، خواجه نصیرالدین طوسیها، شیخ مفیدها، شیخ طوسیها و علامه هلیها، شیخ بهاییها، ملا صدراها، شیخ اشراقها و صدها نام پر افتخار دیگر از همین قبیل جزء مفاخر بشریته. امروز فلسفه اشراق ما، فلسفه مشاع ما، حکمت متعالیه ما، نازک اندیشی ها و دقت های فقهی و حقوقی حوزه های ما، اون کارهای بزرگی که عالمان دین ما در منطق، فلسفه، ریاضیات، نجوم و شعب گوناگون علمی انجام دادن، جزء افتخارات ملیت ماست. ما نباید جوری حرف بزنیم و حرکت بکنیم که این افتخار رو کم بگیریم. البته اشکال بکن، اصلاح باید بشه، انتقاد بهش وارده، اما کدام ملتی است که به این سادگی یک نهادی با این عظمت، با این همه مفاخر بیاد اون را کوچک بشماره؟ این خلاف عقل و مشی درست در تاریخ ملت هاست. واقعا همینایی که من نام بردم، ملا صدرا، شیخ اشراق، بو علی سینا، شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ بهایی، حاج نصیر طوسی و ده ها نام بزرگ دیگر که در سلسله علمای دین ما و برخواسته از حوزه های دینی ما هست، اینها رو کنار هم بگذارید، آیا میشه این رو چیز کمی گره؟ فقط در بعد علمی، حتی در علوم و دانشایی که مستقیم هم دینی نیستن، جزء افتخارات بشره. همین خواجه نصیر طوسی یا عرض شود که بو علی سینا و امثال اینها جزء سابقه علمی اروپا و غرب امروزه. اینا از درون حوزه های شیعه برخواستن. ما حوزه را با همه جامعیتش باید ببینیم، اون وقت اشکالم بکنیم، اشکالم باید نهاد روحانیت نقد پذیر باشه، هیچ تردیدی در این نیست، ولی باید همه این واقعیات در کنار هم دید. اون همه نظریه و تئوریایی که در ریاضیات و نجوم و هندسه و منطق و فلسفه و فقه و اصول و شعب گوناگون علمی در همین حوزه های شیعه پدیدار شده، این چیزی نیست که قابل اغماز باشه. یعنی غیر از این که نیاز دینی ما ما را به سمت پدیدار شدن گروهی که آشنایان با دین و نگهبانان دین باشند راهنمایی میکنه، سابقه این هم نشون داده که یک سابقه درخشان علمی است. این سابقه درخشان علمی رو مگر میشه کم گرفت؟ یکی از اساتید دانشگاه در رشته حقوق میگفت در سوربن فرانسه تحصیل میکردم، رساله ای بنا بود بنویسم، از کتاب شیخ انصاری، از نظریات فقهی عمیق شیخ انصاری یک رساله ای نوشتم، بردم به استاد ماهر حقوق در فرانسه در اون دانشگاه ارائه دادم. تعجب کرد، گفت که این چیه؟ گفتم این از فقه اسلامه. گفت این تو فقه اسلام نیست، چون با فقه اهل سنت آشنا بود. گفتم چرا؟ گفت که من با فقه، گفت این برای من تازگی داره. او را مبهوت میکنه اون عقل و نگاه عمیق و ژرف نگری یک متخصص فقه ما در مهمترین دانشگاه های حقوق دنیا مورد توجهه. هنوز که هنوز افکار نام حکمت متعالیه، عرفان اسلامی در دنیا خریدار داره و ما این میراث رو اون وقت بیایم در داخل کشور کم بگیریم، اگر این نگاه باشه واقعا این جفایی به هویت این ملت و تاریخ ارزشمند این ملته. نهاد روحانیت اون فلسفهش بود، اون هم سابقهش، این هم نقش و کارکرد علمی نهاد روحانیت. در همین ادوار اخیر ما ده ها نام برازنده داریم که در علم و دانش بشریت هم حرف برای گفتن دارن. مرحوم آیت الله شهید صدر، علامه طباطبایی و بسیاری از این علما در مسائل جهانی بشریت، در فلسفه و منطقی که مال همه بشریت، اینها صاحب نظر و تئوری بودند. مگر میشه این رو در درون حوزه ها ندید؟ امروز در شعب گوناگون دانش ها حوزه های دینی ما مفاخر بزرگی دارند که هیچ ملتی به این سادگی اونها رو دست کم نخواهد گرفت. از نظر اجتماعی و سیاسی هم که شما نگاه بکنید، بله نهاد روحانیت باز هم تأکید میکنم احیانا بین خودشون گاهی اختلاف بوده، اشکالاتی هم ممکنه یه وقتی بهشون در جایی وارد باشه، اما مگه میشه اون همه نقشی که نهاد روحانیت در همین دو سه دهه سده اخیر ایفا کرده این رو دست کم گرفت؟ شما سید جمال الدین اسدآبادی که یک تحصیل کرده یه نجف بود، فقط او رو بشناسید و حوزه اثرگذاری او رو در نهضت‌های گوناگون در مصر و ترکیه و کشورهای متعدد اسلامی نگاه بکنید. یک تحصیل کرده نجف، یک عالمی دینی که از نجف برخواسته در قاهره، در استانبول، در هند، در افغانستان، در کشورهای سنی و شیعه میبینید که نهضت برپا میکنه، بذر روشن فکری، روشن اندیشی، آگاهی و بینش میافشانه. میرزای شیرازی، میرزا محمد تقی شیرازی، آخوند خراسانی، نائینی و صدها عالم دیگری که در جهان اسلام به عنوان فارغ التحصیلان نجف و حوزه های شیعه در تحولات دنیا نقش ایفا کردند، در برابر استبدادها ایستادند، در برابر استعمار ایستادند. این هم چیز کمی نیست که ما اون را بتونیم ازش غفلت ببرزیم. من مجال این نیست که چه در مقوله نقش و کارکرد علمی حوزه ها، چه در نقش و کارکرد سیاسی و اجتماعی حوزه ها و همینطور در نقش و کارکرد اخلاقی و عرفانی حوزه های شیعه مجال بست سخن و بست کلام نیست، و الا در هر یک از این سه شاخه شما الا ماشاءالله میبینید که این نهاد، این گروه آشنایان با دین خدمات بزرگی رو به شیعه، به اسلام و حتی به بشریت ارائه کردن، حتی به بشریت، حتی به غیر شیعه از اهل سنت. بسیاری از کشورهای اسلامی تحت تأثیر سید جمال اسدآبادی و نهضت تنباکو، نهضت مشروطه، نهضت نفت و انقلاب اسلامی ما بودن. آخرین نمونهش انقلاب اسلامی است که یک روحانی کاری که هیچ روشنفکر، هیچ عالم دیگری، هیچ قشر دیگری به ذهنش خطور نمی کرد، یک روحانی، یک مرجع از کنار قم برخاست، از نجف آمد، از قم برخاست و نقشه سیاسی دنیا را تغییر داد. اینا مگر چیزای کمی است؟ من فارغ از تعصبات جناحی و سیاسی و امثال اینها دارم حرف میزنم. این عرض من یک عرض علمی است، یک سخن منطقی است که نسل جوان امروز باید با این سابقه، با این هویت خودش آشنا بشه. آقا نمیشه هویت یک ایرانی را تعریف کرد بدون اینکه در درون این هویت ما عنصر روحانیت و حوزه‌های شیعه را بشناسیم. این عنصر را اگر بخواید بردارید، مثل اینکه از شناسنامه کسی اسم مادرش را برداری، پدرش را برداری، ویژگی دیگرش را حذف بکنی، تغییر در شناسنامه اوست. شناسنامه اجتماعی ملت ما و دنیای اسلام یه بخشش عالمان دینن. این چیزی نیست که بشه اون رو کم گرفت و هم با نگاه عقلی، هم با نگاه عقلایی و تخصصی، هم با نگاه دینی و روایات، هم با نگاه تاریخی، هر طور شما نگاه بکنید، این نهاد یک نهادی است که قابل حذف نیست، قابل چشم پوشی نیست، قابل این نیست که ما به سادگی با اون برخورد بکنیم. از نظر واقعیت تاریخی هم که نگاه بکنید، اگر این قشر متصل به هم که یک نسبنامه تعریف شده داره، حوزه هاش تعریف شده، اساتیدش مشخصن، آثار عظیم علمی از خود به جای گذاشتن، آثار بزرگ و ستودنی در سیاست و فکر و فرهنگ دنیای اسلام از خود به جای گذاشتن، اینو نمیشه دست کم گرفت و یک دستی و بی حساب و کتاب با اون برخورد کرد. و عرض کردم اون نقش علمی این نهاد، اون نقش اجتماعی و سیاسی این نهاد که به گوشه های ناچیزی از اون اینجا اشاره شد، و همینطور نقش تربیتی، اخلاقی و عرفانی این نهاد. اون همه علمای اخلاق، عارفان بزرگ، انسانهای پارسایی که از درون این نهاد برخواستن یا به دست مربیان این نهاد و گروه پرورش یافتن، اینا هیچ کدومش قابل نادیده این گرفتن و چشم‌پوشی و اغماز نیست. و هر کسی که منصف باشه باید این کلیت رو با همه زوایاش ببینه. البته من این رو قبول دارم، به هر حال در یک طبقه و گروهی که در طول 1400 سال این همه خدمات انجام دادن، این همه مفاخر به جا گذاشتن، این همه آثار بزرگ اجتماعی و فرهنگی برای ملت‌ها به جای گذاشتن، اون همه تأثیرات در مبارزات و مقابله با استبداد و استعمار در کارنامه خودشون به ثبت رسوندن، قطعاً در یک سیر طولانی تاریخی ممکنه اشکال هم باشه، نقد هم باشه. الان هم که روحانیت و نهاد حوزه بخش‌هایی از اون درگه کار حکومت و اداره جامعه شدن، طبعاً ممکنه اشکال داشته باشن. ولی مقایسه این با نهاد کلیسایی، جایی که اصلاً نقد پذیر نیست، این مقایسه واقعاً جفایی است، ناصحیح است. این رو باید واقعا اصلاح کرد، بی توجهی به این قصه نداشت. و اون هم در یه شرایطی که انواع توطئه ها و ترفند ها برای مقابله با این ملت و انقلاب شکومند این ملت وجود داره. ما این میراث های خودمون رو نباید کم بگیریم. من یادم نیست که اون هفته قبل این رو عرض کردم یا نه، اگر شما راجع به خود انقلاب اسلامی برید ببینید در کارها و تحقیقاتی که غربی ها راجع به انقلاب اسلامی کردن، یک دنیا تحقیق راجع به انقلاب ما کردن، هزاران مقاله، کتاب، پایان نامه و تحقیق پیرامون انقلاب اسلامی به صورت ریز و خیلی جزئی. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که واقعی انقلاب واقعی است که نمیشه اون رو کم گرفت. نهاد روحانیت هم همینطوره. البته من اینجا بر دو نکته تاکید میکنم. روحانیت باید متواضع باشه، روحانیت باید صمیمی باشه، روحانیت برای دانشگاه و قشر دانشگاه باید ارزش قائل باشه و همینطور باید در منصفانه نقد و آسیب‌های خودش رو بپذیره و نقد پذیر باشه. قطعا باید اینطور باشه. جالب اینه که خود همون کسانی هم که این نگاه‌های تند و احیانا آمیخته با نوعی تعصبات به نهاد مرجعیت و روحانیت متوجه میکنن، خودشون باز میان کسانی رو استثناء میکنن، ولی اون کسانی که استثناء میکنن اونا کم نیستن و همونها هم از درون همین نهاد برخواستن. معلوم میشه که حوزه های شیعه و نهاد مرجعیت و عالمان دینی شیعه این ظرفیت رو داره که در درون خودش مصلحانی رو بر تربیت بکنه، علمای بزرگی تربیت بکنه، خودشون بیان خودشون رو اصلاح بکنن. همین هم اتفاقا از نقاط قوت نهاد روحانیته. و من با قطع نظر از اون چی که در عالم سیاسته، با قطع نظر از مشکلات و مسائلی که امروز در سیاست مطرحه، با قطع نظر از اون تهاجم‌هایی که امروز متوجه انقلاب و نظام هست، به صورت منطقی عرضم اینه که فهرستوار اینجا مطرح کردم و باید واقعا مورد توجه ما باشه و البته خود روحانیت هم در این راستا و مسیر مسئولیت سنگین و دشواری داره. امیدواریم خداوند همه ما را به وظایفمون آشنا بکنه و ما را از خطاها و انحرافها و اشتباهات مصون بداره. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه. اللهم صل و سلم علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. اوصيكم عباد الله بتقوى الله فانها الذمام والقوام فتمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها تؤول بكم الى اكنان الدعه واوطان السعه ومعاقل الحرز ومنازل العز. بندگان خدا، همه شما را به تقوای خدا توصیه می کنم. چنین فرمود مولا و پیشوای پارسایان امیر مؤمنان که شما را به تقوا توصیه می کنم، چرا که تقوا راهنمای شما و قوام و مایه بقا و ثبات شماست. به ارکان تقوا و به شرایط تقوا چنگ بزنید و به حقیقت تقوا دست بیازید، چرا که اگر به تقوا با همه ابعاد آن دست زدید
تقوای الهی، پارسا پیشگی و پرهیز و پرهیزکاری شما را به دجهای رحمت الهی و موطنهای گشایش و دجهای استوار خدا و منزلگاه‌های عزت هدایت می‌کند. این تقواست که شما را به افق‌های روشنی هدایت می‌کنه. این تقواست که شما را بر کرسی عزت و افتخار می‌نشاند و این تقواست که در واپسین روز در هنگام مرگ و در برزخ و در قیامت دست شما را در شدائد خواهد گرفت. پس بر شما باد و بر همه ما باد به تقوا پیشگی و پارسایی و پرهیزکاری. امیدواریم که خداوند همه ما را بر اتصاف به تقوا و پایبندی به شرایط تقوا توفیق عنایت بفرماید. در آغاز لازم است که از همه خواهران و برادران بزرگواری که در راهپیمایی امروز شرکت کرده اند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری بکنم و از خداوند برای یکایک شما طلب پاداش و اجر نیکو داشته باشیم. و همینطور مقدم ورزشکاران عزیز، نوجوانان و جوانان بزرگوار و برادران سپاهی و نیروی انتظامی و همه عزیزان را در این راهپیمایی و در مراسم با شکوه نماز جمعه گرامی می‌دارم. این راهپیمایی برای اعلام مواضع ملت در برابر مواضعی بود که اخیراً بوش اعلام کرد در قبال ایران و حضور مردم امروز و اعلام مواضع گروه‌ها و جناح‌ها و مسئولان نظام در طول روزهای گذشته همه نشان دهنده این بود که ملت ایران و کشور ایران علارغم اینکه سلایق مختلف داره، علارغم اینکه احیانا اختلافات سیاسی و اجتماعی درش هست، اما به جز عده اندکی که راه خلاف را می روند، غالب گروه ها و طبقات جامعه در مواضع حساس و سرنوشت ساز محور حرکت و ولایت را رها نمی کنند و در برابر دشمن مواضع روشن و قاطع و شفاف دارند. از امتیازات که ما به دنبال انقلاب نصیب کشور ما شد، استقلال کشور ما بود. استقلالی که کالای گرانبهایی است که به این سادگی به چنگ ملت ها نمیاد و انقلاب این کالا را برای ملت ما به ارمغان آورد. توطئه های فراوانی در طول دو دهه گذشته برای این به کار گرفته شده که دشمن احیانا با استفاده از ضعف های خود ما بیاد و این استقلال و مجد و عظمت را از ما بگیره. اما ملت ما با همه مشکلات و آلام و رنج ها و سختی ها و دشواری ها در برابر هجوم دشمن، در برابر نقشه های اهریمنی دشمنان اسلام و ایران مقاومت کرده. این مقاومت ستودنی است و خیال خامی که اونها داشتند در این مقطع که از پاره ای از زمینه ها می توانند برای کار خودشون استفاده بکنند، این خیال خام به لطف و یاری خدا و با همت و تلاش و کوشش شما انشاءالله نقش بر آب خواهد شد. اونچه که این بحث های اخیر رو به میان آورد، از یک طرف اون تحولات بین المللی است که با بهانه 11 سپتامبر در دنیا پدیدار شد که گاهی من در همین خطبه ها اون رو تحلیل کردم و پیرامونش سخن گفتم و بهره برداری سوی که آمریکا داره از قصه 11 سپتامبر در جاهای مختلف دنیا میکنه. این یک جهت هست. از جهت دیگه هم پاره ای از مسائل داخلی ما احیانا امیدهایی به اونها میده که به نحو دیگری موضع بگیرن، به نحو دیگری حرکت بکنن و این نوع سخنها رو بگن. البته حرفهای
یک نکته مهمی که در دنیا همه تقریبا روی اون حساسیت دارن، نوع عمل کرده بوش و مواضع او در دنیاست. چیزیست که واقعا در دنیا، حتی در غرب و در بسیاری از کشورهای دنیا، این نوع قلدر معابی که بوش اون را پیشه کرده و این دور حرف زدنهای بی ربطی که او مبنای عمل خودش قرار داده و اینجور مواضع بی حساب و کتابی که در دنیا اتخاذ میکنه، چیزیست که مورد نفرت بسیاری از وجدانهای پاک در دنیا هست. جالبه که نظرخواهی های اخیر خود غربی ها را در کشورهای عربی اگر شما ببینید، میبینید که نفرت از آمریکا امروز در کشورهای عربی به حد اعلای خودش رسیده، به دلیل بهره برداری سوی که رژیم امریکا و دولت بوش از 11 سپتامبر داره، به دلیل تندروی های کاملا بیمنطق و نسنجیده‌ای که در قضیه فلسطین دارن. اینا مجموعه چیزهایی است که افکار عمومی عرب‌ها را امروز به مراتب حتی از ما تندتر کرده، چیزی که ما امروز باید در واقع بهش توجه بکنیم در کشور ما. من با هیئت‌های مختلفی که اخیراً به کشورهای متعدد عربی مسافرت کردن گفتگو داشتم و چندین نظرخواهی که رسانه‌های خارجی در کشورهای عربی اجرا کردن اون رو دیدم و غالب اینها نشون میده که نفرت از آمریکا و اعتراض به آمریکا یک پدیده همگانی است تقریبا در دنیای عرب. همون عربایی که در عربستان و نمیدونم جاهای دیگه روزی ما رو مورد ملامت قرار میدادن که چرا این مواضع قاطع و با صلابت در برابر آمریکا دارید، امروز اونها به واقعیت قضیه خودشون پی بردن، برای اینکه اونها میبینن جفاکاری، ستمکاری و بیمنطقی که امروز بر حاکمیت امریکا و از ناب اونها حاکمه در دنیا و سیاست‌های جنگجویانه‌ای که اینا دارن اعمال میکنن که عواقب بسیار خطرناکی برای بشریت میتونه داشته باشه. اینا خیلی دارن تلاش میکنن برای اینکه به نحوی افکار عمومی عرب‌ها را و دنیای اسلام را به سمت خودشون متمایل بکنن، ولی از این قضیه عاجزن، برای اینکه بالاخره وجدان ملت‌ها، حتی دولت‌هایی که احیاناً دست نشانده خودشون هستن، معترض به اونها هستن، برای اینکه اصلا حرف‌های از اساس و پایه با کمال وقاحت و بی‌شرمی بر خلاف منطق عقل‌پسند دنیا مطرح می‌کنن. تو همین چند ماه اخیر ده‌ها موضع وقیحانه بوش و دولت امریکا در حوادث دنیا داشته. عرفات رو خودشون آوردن، عرفات رو خودشون تأیید کردن، برخلاف هر منطق دنیایی، دنیا پسند، برخلاف موازین دموکراسی، با کمال وقاحت میگن که این نباید باشه، اون باید باشه. خب حالا شما راجب صدام که این حرف بزنید، خب یه حرفیست، گرچه همین حرف شما موجب محبوبیت صدام میشه در دنیای عرب، ولی خب راجب عرفات که مال خودتون هست، راجب دست نشانده های خودشون، اینا تحملی ندارن که یک کلمه خلاف بگن. در همین برهای اخیر عرفات، زمامداران سعودی، زمامداران کشورهای دیگری که از نظر سیاسی وابسته به آمریکا هستن، اینا میبینن که تو ملت‌هاشون نمیتونن همه حرف‌های بی ربط بوش رو تایید بکنن. اینا میبینن که تو درون ملت‌هاشون، قلب ملت‌هاشون مالامال از نفرت از خشونت پرستی و بیمنطقی امریکایی هاست. خب طبعا گاهی هم نمیتونن اون رو تحمل بکنن و باید حرفی بزنن، هر چقدر هم یک کسی وابسته باشه. مگر میشه اینجور قلدر معابی و ستم پیشگی مثل بوش رو کسی تحمل بکنه در دنیا؟ چنین چیزی امکان نداره. دست نشانده های خود شما تحمل شما را ندارن امروز. شما به جنگ دست نشانده های خودتون آمدید. آتش افروزی ها به خود شما برمیگرده. صدام از طریق خود شما تجهیز شد. طالبان از طریق خود شما تقویت شد. این فتنه هایی که امروز عالم رو گرفته به خود شما برمیگرده. اگر شما
یک روز دست از سر ملت‌های مسلمان بردارید، دنبال منافع پلید خودتون نباشید، دنبال سودجویی‌های کثیف خودتون نباشید، بذارید رو همون منطق دموکراسی در دنیای اسلام گروه‌ها بیان، حکومت‌ها شکل بگیره، در عاقبت شاید به نفع خود شما هم باشه. اما این عقل‌های کوتاه، این فهم‌های پست و مفتزه سیاسی که امروز بر کاخ سفید حکومت میکنه واقعیات دنیای اسلام رو نمیتونه بشناسه. شما فکر کردید که اینجا صدایی رو خاموش کردید قضیه تمام میشه؟ چنین چیزی نیست. بالاخره این وجدان عمومی و وجدان اسلامی دنیای اسلام یک واقعیت، یک پدیده حقیقی است. این موج توجه به اسلام و استقلال و آزادی در دنیای اسلام یک واقعیته. ممکنه شما اونجا مهارش بکنید، اونجا سرکوب بکنید، بیاید اسرائیل ناچیز حقیر را در برابر 1 میلیارد مسلمان، بیش از 1 میلیارد مسلمان بیاید دهنکجی بکنید، اون را تقویت بکنید. این امکانش داره. امروز شما سلاح اتمی دارید، تبلیغات دارید، رسانه ها دارید، تجهیزات دارید، امکانات دارید، خب میتونید کار بکنید. اما همه معادلات دنیا به قدرت نظامی شما، به چنگ و دندان نشون دادن شما، به ستم پیشگی شما رقم نمیخوره. شما این رو احتمال بدید که به هر حال آثار سوی برای خود شما در آینده خواهد داشت. اون نفرتی که از آمریکا و سیاست‌های ظالمانه آمریکا روزی در ایران بوده، امروز در دنیای عرب وجود داره. اونی که روزی ما منادی اون بودیم، امروز خود دنیای عرب اون رو فهمیده. اینا چیزایی است که باید نسل جوان ما و جامعه ما به اون توجه داشته باشه. و از عجایب روزگار اینه که با همه خشمی که نسبت به ایران دارن، اونها در مقام بحث و منطق هیچ نقطه ضعفی رو از ایران نمیتونن بگیرن در پیش وجدان‌های بیدار و منصف دنیا. ایران مواضع روشن و شفاف داره. ایران با اون حرکت طالبانی که به خود شما هم در نهایت برمیگشت موافق نیست، ایران با حرکت‌های بی حساب و کتاب موافق نیست، اما مواضعش در خصوص فلسطین، در خصوص ظلم و ستم پیشگی شما مواضع شفاف و روشنه. دیپلماسی ما دیپلماسی روشن، آشکار و تعریف شده است. در برابر دخالت‌های بی جای شما همه متحدند. حالا شما برای ایجاد اختلاف و به هم پاشیدن جامعه ممکنه روی خوشی به یک گروه به حسب ظاهر نشان بدید، دیگری را مذمت بکنید، روز دیگه طوری دیگه حرف بزنید، هر بار به جوری سخن بگید. خب اونا دارن یه نقشه ای رو تعقیب میکنن. اما ملت ما، گروه های ما، مسئولان ما بیداری خودشون رو در این وقایع نشون دادن. امروز برای کشور ما که روزی سردمدار آزادی و استقلال در جهان اسلام بوده، این ضعفه که در برابر امریکا در به خودش رعب و ترس نشون بده. ما اگر در شرایط برابر بودیم با هم ممکن بود سخن بگیم. اگر شما بر حسب اعتراف خودتون دست از اون سابقه ظالمانه خودتون در برخورد با این ملت برمی داشتید، ممکن بود که کسی با شما صحبت بکنه. اما در شرایطی که شما چنگ و دندان نشون میدید، در شرایطی که حاضر به هیچ، آمریکا حاضر مذاکره نیست. قطعا بدونید اگر ما حاضر مذاکره باشیم، آمریکا حاضر مذاکره نیست. آمریکا حرفش این است که من قدرت یگانه دنیا هستم، دیکته میکنم، شما باید اجرا بکنید. شما میبینید که آمریکا در برابر چین چه حرف میزنه. چین یک کشور 1 میلیاردی با اون سابقه و عظمت، با اون جمعیت بزرگ. همین روزها میبینید که آمریکا چطور با چینی ها حرف میزنه، با روسیه حرف میزنه، حتی با اروپای متحد خودش اونجور حرف میزنه. قطعا اگر ما هم حاضر مذاکره باشیم، حاضر مذاکره نیست. ما البته با دیپلماسیمون علمی باشه، تعریف شده باشه، روی حساب و کتاب و منطق بیش بره، اما نباید ساده لوح باشیم، نباید بی توجه به این واقعیت ها باشیم که ما پیشگام یه راهی بودیم که ممکنه امروز دیگران از ما جلو بیافتن. تو این شرایط رعب از خود نشون دادن کار خطرناکی است، ممکنه همه گذشته ما رو برباد بده. آخر آمریکا حساب و کتابش روشنه، کاری که با این ملت کرده روشنه. مگر نسل امروز میتونه اونها رو نفهمه و بی اعتنایی به اونها احساس بکنه که بله حالا آمریکا هم
مثلا با اوی خوشی داره نشون میده، روی خوشی نشون میده، یا جناحی فکر بکنه که بله حالا آمریکا به او یه روی خوشی نشان داده، این فکر رو نخواهند کرد. این کمال ساده لوحی است که کسی خیال بکنه که ما با آمریکا میتونیم، از آمریکا میتونیم کمکی بگیریم یا در اختلافات خودمون از اون سرمایه گذاری بکنیم، این فکر نیست. مسئولان قوای ما، جناح‌های سیاسی ما این رو تأکید برش کردن، هر عقل سیاسی هم این رو میفهمه. ما باید به این نکات واقعا توجه داشته باشیم و البته همونطور که تا کنون همینطور بوده، سیاست ایران سیاست روشن، آشکار، تعریف شده و مبتنی بر مبانی درست انسانی و منطقی در دنیاست. اگر ما همین سیاست رو داشته باشیم، در اون پایه‌های اصلی نظام، در اون محورهای اصلی اقتدار اسلام در این کشور با هم دعوا نکنیم، اتحاد داشته باشیم، قطعاً آمریکا این مرحله رو هم نمیتونه کاری بکنه، همونطور که مراحل متعدد ازش عبور کرد و اینجا با عراق یا با افغانستان متفاوته. مشروط به این که ما خودمون این واقعیت‌ها رو بفهمیم، مشروط به این که ما خودمون راه رو گم نکنیم، مشروط به این که ما خودمون اون طریق درست عمل و عملکرد صحیح رو در برابر دشمنها و در راستای وحدت و انسجام خود حفظ بکنیم، که همینطور هم انتظار میره. و من در پایان لازمه که اشاره ام به هم روز که از یک طرف به پرستاران و بهیاران و بهورزان ارتباط داره تبریک بگم و از همه پرستاران و بهیاران و بهورزانی که در بخش بهداشت و درمان خدمت میکنن و خدمات صادقانه نشان میدهند تشکر بکنم و همینطور از دو ارگان بسیار